بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین. با عرض تبریک میلاد پربرکت حضرت هادی علیه السلام. بحث ما در این بود که عرض کردیم که بعد از پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و آله بالاخره دو تا نظام به وجود آمد، دو تا مکتب به وجود آمد، یک مکتب اهل بیت علیه السلام و یک مکتب خلفا. در ادامه بالاخره میان این دو مکتب جریان‌های زیادی به وجود آمده. بحث ما ولایت فقیه با امامت مربوطه، با تشیع مربوطه. یکی از کتاب‌های بسیار مفید و جامع شیعه در اسلام آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامه است. از این جهت باید به این کتاب بیشتر، به کار ایشان بیشتر بصیرت پیدا کنیم. بنده چون ارتباط زیاد با ایشان داشتم اینجور نوشتم: علامه طباطبایی اعلی الله مقامه معتقد بود که اسلام واقعی به اروپا و آمریکا نرفته. اسلام واقعی و اسلام ناب که همون اسلام تشیعه به اروپا و آمریکا نرفته، چون تمام شرق شناسان که از آنجا برای تحقیق در اسلام به سرزمین‌های اسلام میان، به مصر و سوریه و لبنان و حجاز و پاکستان و افغانستان، همه اینها با اهل تسنن مربوط میشن، میان برای تحقیق در اسلام تا میرن برمیگردن کتاب اسلام شناسی بنویسن، همه اینها با اهل تسنن ارتباط پیدا در این کشورها، همگی با اهل تسنن در ارتباط هستن. بنابراین برمیگردن از به اروپا و آمریکا اون چه یافته خودشون میبرن و همش مربوط به اهل تسنن و مکتب تسننه. ایشان اینطور معتقد بودن. به ناچار میگفت که راجب اسلام واقعی مذهبش اطلاعاتی نه آمریکا داره نه اروپا، هیچ کدوم نمیدونن این چیه. این بود وقتی که پروفسور کوربون استاد دانشگاه سوربن فرانسه که سال چند ماه برای شیعه شناسی به ایران می آمد، به وسیله استادان دانشگاه تقاضا کردند که با علامه او ارتباط پیدا کنه. علامه هم با وجود ضعف مزاج و کهولت سن جواب رد نداد. 20 سال اون پروفسور از فرانسه می آمد به ایران و با علامه ارتباط داشت و از علامه مطالبی را اخذ می کرد. کوربون که مدت ها ریاست، اون خود کوربون در اونجا ریاست انستیتوی ایران و فرانسه را بر عهده داشت، آوازه عرفان و فلسفه علامه طباطبایی را شنیده بود، شیفته کمالات و معنوی او شده بود. علامه هم کما بیش از فعالیت او اطلاع بود. بعد از اون علامه هر 2 هفته 1 بار با سختی به مشکل فراوان با اتوبوس‌های معمولی به تهران می‌رفت تا جلسه با اون پروفسور با هم داشته باشد، برای خاطر معرفی اسلام ناب که او هم در اروپا منتشر میکرد. هاندر کوربون اسم اون شخصه، جوابهای علامه را ثبت و ضبط میکرد و در مجله های اروپا به چاپ میرساند. در سخنرانی او کنفرانس ها و هر کجا میرد از تشیع دفاع میکرد. او مردی بود بسیار سلیم النفس، اعتقاد داشت که همه مذاهب این نکته مهمه، اون پروفسور کاربون اعتقاد داشت به این که همه مذاهب بدون استثناء عمر خود را سپری کردن. در از میان تمام مذاهب عالم فقط مذهب شیعه مذهب پویایی و حرکت و زندگی است، چون برخلاف کلیمیان، مسیحیان، زردشتیان که تکامل خود را فقط در محدوده عمل به تورات و انجیل و اوستا، اوستامان زردشتیانه، جستجو میکنن، عقیده دارد که امام و رهبر امت حتما باید زنده باشد. این شیعه است. اونا هیچ کدامشان این عقیده رو ندارن. این امامیه است و شیعه است. عقیده دارد که رهبر امت حتما باید زنده باشد. چون برای که اون تورات و انجیل هرچه هست همانه و نقش خودش را ایفا کرده، دیگه تحول دیگری، تحولی پویایی دیگه نداره. اما این مذهب تشیع است. اولا یک رهبری زنده همیشه وجود داره، برای منتظر آمدن امام است علیه السلام هستند، در صحنه انتظار ظهور گام هایی برمیدارن، زمینه های فراهم بکنن، دنیا رو مهیا میکنن. این پویایی و این شور و حرکت فقط در تشیع وجود داره. این تشیع است که عاشورا داره، فاطمیه داره، ایام دیگه داره، در تمام این جریان و جریان حرکت و مبارزه بازگو میشه. خلاصه خود کربن نیز به تشیع بسیار نزدیک بود و با علامه مصاحبه‌های زیاد داشت. اعتقاد به وجود حضرت مهدی علیه السلام دگرگونی شدیدی در او وجود آورده بود. علامه در طباطبایی درباره پروفسور کربن میگفت از الطاف خداوند است که معارف اسلامی واسه این دانشمند و همکارانش در جهان غرب اشاع پیدا کند. جلسات مباحثه پروفسور کربن و علامه طباطبایی از سال 1378 قمری شروع شد و بیش از 20 سال ادامه پیدا کرد. هر دو هفته یک دفعه گاهی هم من در تهران میرفتم، میدم که در همون اتوبوس های معمولی آیت الله طباطبایی گاهی هم همصندلی با هم میشدیم، چون هم میرن تهران با همین وسیله خیلی ساده تنها میرفت تهران، جلسه با اون داشت واسه که بتونه تاش تشیع را، اسلام ناب را در غرب منتشر بکنه. این خیلی هدف بزرگی بود واقعا و توانست. و وقت هرچی ایشان صحبت میکردن به چهار زبان فارسی و عربی و فرانسه و انگلیسی منتشر میشد. من خودم دیدم یک روز علامه با شادی و نشاط خاصی میگه پروفسور کربن شیعه است، شیعه شده، صحیفه سجادیه را میخواند و گریه میکند. اینقدر توانست یک عالم با اون اندازه متبحر اثرگذار باشه، اینا برای ما واقعا وظیفه ایجاد میکنه. حالا یک مورد بنده ذکر کردم. در موقع بحث با کربن اینجور گفتن درباره امام زمان، روایات که میگه اسلام به واسطه حضرت مهدی علیه السلام عالمگیر میشود 47 حدیثه. روایاتی که مژده میدهد او جهان را براز عد و داد خواهد کرد 123 حدیثه. روایاتی که غیبت او را طولانی دانسته 91 حدیثه. اخباری که به طول عمر اون حضرت اشاره دارد 318 حدیثه. روایاتی که بشارت به ظهور اون حضرت میدهد 657 حدیثه. احادیثی که میگه او از اهل بیت پیغمبر است 389 حدیثه. اخباری که میگه او از اولاد علی علیه السلام 214 حدیثه. اخباری که میگه از اولاد فاطمه است صلوات الله علیهم 192 حدیثه. به این ترتیب این روایات بررسی میشد. من یادم یک روز اون پروفسور کاربون از آیت الله طباطبایی پرسید که این احادیث خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفیام چه معنا داره؟ چون در بهار 17 حدیث به همین مضمون وجود داره، خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفیام. این یک بحث فلسفی است، آیا نفس حادث میشه به حدوث بدن یا نفس و روح قبلا وجود داشته و بدن به وجود میاد و بعد اون روح داخل در بدن میشه؟ خب در منظومه سبزواری هست که نه، النفس و الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه. در اونجا هست که نفس یعنی روح انسان قبل از این بدن وجود نداشته، بلکه نطفه و علقه و مزغ و کم 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 رشد میکنه، در سن تقریبا 4 ماهگی روح در اون داخل میشه، روح انسانی پیدا میکنه. خب این در فلسفه این طور. وقت میشونه سوال میکنه از آیت الله طباطبایی که خب شما این ارواح این اخبار است تو جواب میدید که الارواح جنود مجنده یا ارواح به این خلق الله الارواح قبل از اجسام به ارتیام. آیت الله طباطبایی خب در قرآن کریم ظاهرش اینه که النفس یحدث به حدوث البدن، چون یه خلقکم من تراب، خلقناکم من نطفه، کم میگن شما، شماییت شما بیشتر به همون روح شماست، بنابراین از نطفه شما را خدا خلق کرده، نطفه هم از خاکه. و بس قبل از خلقت این بدن ظاهر آیه اینه که روحی و نفسی وجود نداشته. او اصرار میکرد به این که این اخبار چطور معنا کنیم. آیت الله طباطبایی میگفتن باید توجیه کنیم معنا کنیم، بعد این کلمه رو میخوام بگیم که برای ما خیلی ارزنده است. آیت الله طباطبایی فرمودن هر کجا که من ببینم یک مطلبی جنبه دینی داره و فلسفی داره اما برای من روشن نیست، میگم پروردگار اون چرا که پیغمبر آورده، اون چرا که امام صادق علیه السلام گفته من به اون معتقدم، بحث میکنم، ولی ما بین خود به خدا بگم پروردگار اون چرا که جا به رسول، اون چرا که اهل بیت فرمودن من به اون معتقدم. این واقعا کلمه بسیار بزرگی است. حالا یه حال بحث در این کتاب شیعه در اسلام آیت الله طباطبایی در همان اوان نوشتن بسیار کتاب خوبی است و ما نمیخواییم این بحث خیلی مفصل باشه، اما با بحث ما اون اندازه که ارتباط داره اون کتاب را شما مطالعه کنید بسیار بسیار مفید و لازمه، را بعض جاهاش عرض میکنم. ایشان آیت الله طباطبایی علی الله مقامه میفرماین که منصور دوانقی میگه از خلفای بنی عباس که سخت دیروز گفتیم با اهل بیت مخالف بودن، خب از طرف ابو سلمه از خراسان دیگه مثلا از خراسان برخواست و اینا، خب اینا کسانی بودن به این که از خراسان برخواستن و توانستن که بنی امیه را ساقط کنن، بنی عباس هم از هم موج سواری به جا نشستن. خب حالا بعد از اینکه اینا به وجود آمدن، خب منصور و اینها همه فقط از اهل بیت میترسیدن که اون اگر به میدان بیان مردم به اون علاقه که اونا دارن اینا رو ممکن از میدان بیرون کنن. این بود که تصمیم گرفتن که از میان به اهل بیت از میان بردارن و من تفسیری که دیروز عرض کردم. ابو مسلم خراسانی هم خیلی مهم بوده، بالاخره اون منصور هم نقشه کشید که او رو هم از میان برداره، چون فکر کرد اون ممکنه طرفداری از اهل بیت بکنه. این بود که در روزت و صفا هست از جمله که خلاصه منصور یک شب ابو مسلم رو به کاخ خودش دعوت کرد. ابو مسلم آمد ولی سفارش کرد به این که وقتی ابو مسلم که میاد پایین هم اسلحه‌اش ازش بگیرید. ابو مسلم برابر 1000 نفر بود، خیلی شجاع بود، اسلحه‌اش ازش گرفتن. عده زیاد را هم پشت پرده پنهان کرد منصور، آمد و ظاهرش احترام کرده شد و قضا خوردن رو بعد منصور بهش گفت که تو شنیدم که فلان و فلان رو میخوای به اهل بیت توجه کنین و گفت نو گفت به اونا گفته وقتی که من دست رو دست زدم شما از اونجا بیاید بیرون و ابو مسلم رو قطعه قطعه کنید همین که دست که به دست زد اونا از پشت پرده بودن بیرون ابو مسلم رو قطعه قطعه کردن به این وسیله ابو مسلم از میان برداشت حالا ایشان رو میسته آقای طباطبایی که امام صادق رو به یه ترتیب دیگه میخواست از میان برداره در کتاب شیعه در اسلام این میسن به این که از صفحه همان 47 که عرض کردیم شروع میشه منصور خواست بعد از این که امام صادق علیه السلام به شهادت رسان به طور کل امامت و ولایت را منقرض کنه البته از این شک نیست که منصور امام صادق را کشته برای اینکه با سم و اینها چون خودش میگفت که قتلت الفن و بقیه سیدهم گفت هزار تا از سرشناسان علویین کشتم ولی سیدشان که امام صادق مانده از این جهت تصمیم گرفته بود به اینکه امام صادق بود شدیدترین وضع و سختترین وضع امام صادق هم از زمان منصور بوده از طرف امام صادق علیه السلام حوزه و تربیت 4000 شاگرد و درس و بحث اینا از طرف منصور نمیتونه این تحمل نمیخواه بکنه این هیچ شدائدی به وجود می آورد گاهی هم تقیه در اینجا گاهی کارایی داشته اینا خلاصه بالاخره امام صادق علیه السلام را هم به وسیله حاکم مدینه مسموم کرد اما بعدا این نامه را نوشت به والی مدینه ببین امام صادق علیه السلام چه کسی را به جای خود معین کرده او را گردن بزن منصور نامه نوشته به والی مدینه امام صادق علیه السلام هر کسی را که معین کرد او را گردن بزن او هم خواست اطاعت کند حالا این بحث در کافی هم وجود داره در کافی هم اصول کافی باب الاشراط و نص علی ابوالحسن موسی اونجا نوشته جلد یک اصول کافی صفحه 307 بعث علیه ابو جعفر منصور فی جوف اللیل به همان والی مدینه آمدم دخلت علیه و هوا جالسان را کرسی گن منصور روی کرسی نشسته بود و بین یده یه شمعتون و یه شمعی هم در جلوش روشن بود و فی یده یه کتابون در دست منصور کتابی بود گفت یخبر و نافلان که جعفر ابن محمد صلوات الله علیه قد مات و انا لله و انا الیه راجعون سه مرتبه این رو گفت بعد گریه کرد منصور این بحثی هست به این که اینها گاهی از اوقات اعتراف میکردن به حقانیت اهل بیت و در این حالا میکشتن علم داشتن که اونا برحقن اما ایمان نداشتن علم و ایمان با هم فرق میکنه علم یعنی دانستن ممکن انسان با دلیل و برهان سی بدانه ایمان یعنی پذیرش دل ایمان غیر از علمه آیت الله طباطبایی علی الله مقام استاد بزرگوار ما در تفسیر المیزان در سوره قد افلح المؤمنون در اونجا این بحث پیش کشیده این بدانید خیلی خوبه ببینیم چه رابطه بین علم و ایمان هست آیا هر کسی به هر چیزی علم داره ایمان هم به اون داره؟ نه و جهدو به حیا به ها و استیقنت ها انفس هم قرآن میگه میگه اینا یقین داشتن ولی جهدو علم این است که انسان بدانه به این که این حقه ایمان این است که انسان دلش اون را بپذیره و قبول کنه آیت الله طباطبایی میگن خیلی ها میدانن یک کار بده میدانن اما انجام میدن ایشان مثال میدانن تریاکی ها میدانن که تریاکی ها رو مضره ولی میکشن کسی که عادت کرده به شراب خوری میدانه شراب مضره در این شراب بخوره
علم داره ولی ایمان نداره. اگر ایمان داشت دلش این را پذیرفته بود این کار نمیکرد. بنابراین ملازمه بین علم و ایمان وجود نداره. ایمان خیلی خاص از علمه. دین است که در کلمات معمون میبینی، معمون میگه تدرون من علمن تشیع. میدونی من تشیع از کی یاد گرفتم؟ معمون میگه از پدرم هارون. پرسید او هارون که میکشی هارون؟ گفت نه، آمد یک وقت به مدینه به تمام علوین ها عنایت کرد، سر کرد، ولی به امام موسی کاظم عنایتی نکرد. من از این پرسیدم از پدرم هارون که به همه عنایت کردی، امام موسی رو ظاهر خیلی احترام کردی ولی کمک های جور نکرد. هارون گفت به این که بله، اینا ما میدانیم امام برحق همه امام موسی کاظم علیه السلام، ما میدانیم این را، ولی که اینا باید همین جور با این رفتار بکنیم. گفت آخه چرا؟ گفت الملک عقیم، برای اینکه ملک و حب جاه و مقام عقیمه. اون نه فرزند میشناسه، نه پدر میشناسه، نه مادر. اون حسد، حب جاه، حب مقام، وقتی که این غریزه ها به جوش میاد انسان دیگه هیچ کسی نمیشناسه. این است که معمون و هارون و منصور، منصور گریه میکنه از کشه، از اینکه امام صادق کشه، ولی این گریه همون گریه مثل اون این گریه عشق تمساح هست و اینطور چیزا. خلاصه را این میره. بعد که خب ما وصیت کرده که ما هر کس جانشین ایشان رو بکشیم. این فقط در باره حضرت صادق هست اینجور وصیت کرده. این در اصلا یه وصیت کرده که 5 نفر وصی من هستن. اول خود منصور وصی من، بعد زوجش حمیده، بعد پسرش امام موسی کاظم، یکی هم محمد ابن سلیمان، یکی عبدالله ابن سلیمان، اینا هم از بنی عباس بودن. این وصیت این 5 نفر را وصی قرار داده. این را بکشیم اول خود منصور. منصور دیگه ناچار شد از اون تصمیمش دیگه صرف نظر کرد. این اینقدر مطلب مشکل بوده. این است که امام آیت الله طباطبایی میگن منصور قصدش به طور کلی امامت را نابود کنه، ولی حضرت صادق علیه السلام به این ترتیب اینجور وصیت کرد دیگه منصور نتوانست که امامت را نابود کنه. وقت این وقت که مردم شنیدن، خب مردم جرح و تعدیل کردن، فهمیدن که منظور اصلی اینه که امام موسی کاظم علیه السلام به جای اون نایب باشه، وسیع باشه، اینا امامت او را پذیرفتن. اما چیز نامه منصور به همین ترتیب بود که عرض کردیم. خب عرض کردم در این بحث مطالب خیلی زیاده، ما هم نمیخوایم خیلی تاریخ، ولی خب یکی از تاریخ هایی که خیلی زین این امامزاده هاست، چون در این بحث ما عنصر شیعه و عنصر ایمان خیلی در اینجا مهمه که اولا خود ایرانی ها چطور شد که این شیعه هستن، شیعه شدن. مثلا وقت در جریان کربلا یک نفر ایرانی در میان داشت، ابن سعد نبود، ما مختار که انتقام میگرفت ایرانی زیاد بودن در اون جریان. این امامزاده ها که سخت میگرفتن اینها سرازیر میشدن به ایران، چرا به غرب نمیرفتن؟ 3 موج در آمدن اینا وجود داره. یک موج چمان زمان منصوره، آمدن این امامزاده ها به ایران، مردم ایران هم به اهل بیت علاقمند و خیلی بین و احترام. موج دوم در زمان، موج اول زمان بنی امیه است، موج دوم زمان منصور، موج سوم زمان هارون و متوکل. خلاصه این است که این همه امامزاده ها اینا بی خود نمی آمدن، چون مردم ایران از اون استقبال میکردن. یه وقت رهبر معظم انقلاب صحبت میکردن، فرمودن که حرم اهل بیت خوبی کش قومه، که مشهد سوم فارسه، چون در سرزمین فارس بیش از جاهای دیگه، استانهای دیگه امامزاده وجود داره. اینا بحثه های اسم مربوط به تشیع و ولایت و اینا بحث ما، انشالله بقیه رو بعد عرض کنم.